ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
خدای خجالت میکشم بیام خدای خجالت میکشم بیام حالا ما عوض کن بعد منو ببر هنوز حال پیدا نکردم
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را عبادت خدا را عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد
مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرارمان شد خدا بزرگتر از آن است که وصف شود
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقع کابل از رادیو دری مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب تنتاوی
الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساره و فی کل ساره ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک توقاً و تمتعه فیها طویلا.
خدا کند که دل من در انتظار تو باشد، درون کلبه قلبم همیشه جای تو باشد. مرا نسیم نگاهت به باغ آینه ها برد، خوشا کبوتر عشقی که در هوای تو باشد. قنوت سبز نمازم به التماس در آمد، چه می شود که مرا سهمی از دعای تو باشد. به گور می برد ابلیس آرزوی دلش را، اگر که تکیه دستم به شانه های تو باشد. در این دیار حریمی برای حرمت دل نیست، بیا حریم دلم باش تا سرای تو باشد. خدا کند که دلم را به هیچ کس نفروشم، خدا کند که دل من فقط برای تو باشد. قبول باشه نمازهای اول وقتتان به درگاه خداوند. التماس دعا تا فردا. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که آرزو میکنیم لحظاتتان سرشار از عشق و معنویت باشد، التماس دعا داریم از یکایک شما دوستان و خوبان شنونده. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری همکاران ما آماده هستند تا برنامه انعکاس تقدیم شما بکنن.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان می‌کنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تکذیب اعمال محدودیت ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغانستانی در مکاتب ایران برای سال تحصیلی آینده و تأکید بر همکاری های ایران با افغانستان در عرصه های مختلف و هشدار وزیر خارجه پاکستان نسبت به بروز جنگ داخلی در افغانستان و تکرار سالهای دهه 90 میلادی. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از نقش فعال جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در روند صلح پایدار و ایجاد ثبات در این کشور استقبال کرد. محمد اشرف غنی در نشستی که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با روز مهاجرت برگزار شد، از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان خواست تا با نقش فعالشان زمینه ایجاد ثبات و صلح پایدار و عادلانه در افغانستان فراهم کنند. رئیس جمهوری افغانستان با اعلام اینکه جامعه جهانی به گروه طالبان حیثیت سیاسی داده، گفت طالبان مسئول ادامه جنگ هستند و همه روزه تاسیسات عمومی را تخریب می‌کنند و غیر نظامیان هدف قرار می‌دهند و از کشورهای جهان خواست تا جنگ غیر مشروع تحمیل شده از سوی طالبان و مردم محکوم کنند. رئیس جمهور غنی ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت مهاجرین به کشورشان وظیفه دولت خود خواند و گفت مهاجرین افغان سرمایه بزرگ کشور هستند و از این سرمایه باید همه افغان‌ها بهره ببرند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران اعمال محدودیت ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغانستانی برای سال تحصیلی آینده را تکذیب کرد و گفت که حتی طیف‌های مختلف اتباع غیر مجاز می‌توانند به دنبال تشکیل پرونده برای مکاتب ایران ثبت نام کنند. دکتر مهدی محمودی در گفتگو با ایسنا در تشریح آخرین وضعیت ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی از جمله مهاجرین افغانستانی برای تحصیل در مکاتب ایران گفت هر ساله در ارتباط با نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی تصمیماتی در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی اتخاذ می شود در جهت بروز رسانی بخشنامه های سالهای گذشته و هماهنگی بین دستگاه ها شیوه‌نامه‌ای در این حوزه تنظیم می شود و افزود این شیوه‌نامه امسال تنظیم شده و با دستگاه های مرتبط ابلاغ شده بر اساس مواد این شیوه‌نامه مشمولان ثبت نام تحصیل در مکاتب ایران و دو دسته تقسیم می شود. دسته نخست دانش آموزان اتباع خارجی دارای مدرک معتبر مثل گذرنامه، روادید معتبر، گذرنامه خانوار که اخیراً روادیدشان تمدید شده، دفترچه پناهندگی، دفترچه اقامت، دارندگان کارت‌های آمایش 15 یا 16، دارندگان کارت‌های هویت 14 یا 15، دارندگان برگه تردد دارای اعتبار و همچنین دارندگان دفترچه اقامت ویژه هستند. دسته دوم هم دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک که با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ثبت نام آنها که از سال 94 دستورات لازم را ابلاغ فرمودند و هر سال ثبت نام همه اونا صورت گرفته. مدیر کل امور اتباع وزارت داخلی ایران ادامه داد برای مثال در سال گذشته از بین 520 هزار دانش آموز ثبت نامی اتباع خارجی 184 هزار نفر از اتباع غیر مجاز بودند که در راستای فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مکاتب ثبت نام شده بودند. این دانش آموزان افرادی هستند که در سنوات گذشته برگه حمایت تحصیلی دریافت کردند و در مکاتب ثبت نام و مشغول به تحصیل بودند. وی تاکید کرد دانش آموزانی که یکی از اعضای خانواده آنها در سال گذشته یا سال جاری برگه حمایت تحصیلی دریافت کرده و در مکاتب ثبت نام کرده اند، کلاس اولی هایی که یکی از والدین آنها در طرح سرشماری سال 95 یا 96 شرکت کرده اند و اطلاعات آنها در سامانه موجود است، دانش آموزان دارای گذرنامه قانونی که بنابر عللی امکان تمدید روادید را نداشتند، دانش آموزان مادر ایرانی که تاکنون موفق به دریافت تابعیت و شناسنامه نشده اند و آن دست از فرزندان مادر ایرانی که تاکنون در وبسایت وزارت داخلی ایران مراتب ازدواجی با تبعی خارجی را ثبت نکرده اند، همه بعد از تشکیل پرونده می توانند ثبت نامه انجام بدن. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان بر مشارکت فعال سه کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند. محمد جواد ظریف، مولود چاوشغلو و محمد حنیف اطمر، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان، روز یکشنبه در نشست سه جانبه در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی در آنتالیای ترکیه بر مشارکت فعال سه کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کردند. همکاری‌های ترانزیتی با افغانستان از طریق مسیرهای ارتباطی ایران و نیز توسعه همکاری‌های اقتصادی با این کشور از دیگر توافقات این نشست بود. در پایان نشست بیانیه سه جانبه وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان صادر شد. گفتنی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی در ترکیه دیدارها و گفتگوهایی هم با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان داشتند. در این دیدارها طرفین بر همکاری برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان و گسترش مراودات اقتصادی و تجاری تاکید کردند. کارشناسان افغان معتقدند که افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با توجه به منافع مشترکی که در حوزه امنیت و ثبات و نیز تجارت و ترانزیت دارند، علاقمند به همکاری در این زمینه‌ها هستند و افغانستان هم که به تنهایی قادر به انجام این امور نیست، طبیعتاً از این همکاری‌ها استقبال می‌کند. اظهارات سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه افغان را در این زمینه بشنوید که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
کشورهای مختلفی سعی میکنن در عین حالی که میخواهند در فضای افغانستان حضور داشته باشند، فضا را طوری مدیریت بکنن که کمترین آسیب به اونها وارد شود. ترکیه به نحوی در حال تلاش هست، پاکستان به شکل دیگری در حال تلاش هست و کشورهای مختلف دیگری هم در حال تلاش هستند و در عین حالی که نقش آفرینی میکنن در فضای افغانستان، کمترین آسیب را هم ببینند. ترکیه به عنوان کشوری که احتمالاً مدیریت میدان هوایی کابل در اختیار او خواهد بود و پاکستان به عنوان کشوری که همیشه در طول 40 سال گذشته یک طرف جنجال‌ها و منازعات افغانستان بوده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که سال‌ها درگیر مسئله افغانستان بوده و یک مرز طولانی هم با افغانستان داره، نقش‌های محوری دارن در آینده افغانستان ولی این که این نقش های محوری با چه مکانیزمی تعریف میشه و چه نقشی برای هر یک از کشورها داده میشه هنوز در حاله ای از ابهام هست و این مذاکرات هم من فکر نمیکنم این گفتگوهای سه جانبه ای که در آنتالیا و روزهای گذشته ما پشت سر گذاشتیم من فکر نمیکنم که یه هنوز در حدی باشه که نقش روشنی به هر یک از این کشورها در واقع تعلق بگیره. این قطعی است و حکومت افغانستان قادر نیست که امنیت مرزها و امنیت کاروانهایی که حاوی مبادلات مالی و مال تجاری تجار کشور هستند به تأمین بکنه. بنابراین با توجه به اینکه کشورهای منطقه هم پاکستان و هم جمهوری اسلامی ایران افغانستان به عنوان یک کشور هدف اقتصادی برایشان اهمیت داره و به عنوان یک شریک تجاری مصرف کننده بسیار مهم برای هر دو کشور های اهمیت است، من فکر میکنم دولت افغانستان به دنبال این هست که از این فرصت استفاده بکنه تا مسئله تأمین امنیت مرزها را و تأمین امنیت مال تجاره را به عهده این کشورها بیندازه و در واقع تلاش کنه که با تأکید بر توسعه تجارت مسئولیت خودش را در حفظ امنیت مرزی و حفظ امنیت مال تجاره کاهش بده و از این منظر در واقع به قضیه نگاه میکنه و الا دولت افغانستان فاقد توانایی های لازم هست فعلا برای اینکه نسبت به مسائل امنیتی نقش جدی و پررنگی داشته باشه و همچنین در حوزه تجارت و هم مناطقی که در اختیار دولت افغانستان هست به شکلی است که رسیدن مال تجارت به اونها ناچارن باید یک مسیر ترانزیتی از بین مخالفین دولت و از مناطقی که طالبان در اون تسلط دارن برایشون باشه و در نتیجه اگر قرار باشد که تجارت بین کشورها با افغانستان توسعه پیدا بکنه این امکان نداره که بدون توافقی با طالبان یا بدون در واقع در نظر گرفتن نقش طالبان در تأمین امنیت اینها صورت بگیره. بنابراین من فکر میکنم که دولت افغانستان بیشتر از این مسئله به دنبال این هست که بخش زیادی از وظیفه خودش را بارش را بندازه به دوش کشورهای همسایه.
سید احمد موسوی مبلغ بود، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان. معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ایران از راه اندازی بیمارستان هلال احمر ایران در ولایت نیمروز افغانستان خبر داد. فرید مرادیان معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ایران گفت بیمارستان این جمعیت در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آماده افتتاح و بهره برداری است و مراحل تجهیز و آماده سازی بیمارستان کابل هم به زودی انجام می شود و افزود این بیمارستان 32 تخت برای پذیرش بیماران دارد. مرادیان همچنین از آغاز مراحل تجهیز و آماده سازی بیمارستان صلح و دوستی جمعیت هلال احمر ایران افغانستان در شهر کابل در آینده نزدیک خبر داد و گفت سال گذشته قراردادی سه جانبه بین وزارت صحت عامه افغانستان، جمعیت هلال احمر افغانستان و جمعیت هلال احمر ایران برای راه اندازی این بیمارستان امضا شد. شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز که این بیمارستان در آن ساخته شده در نزدیکی مرز افغانستان و ایران قرار دارد و با رسولی زابل در ولایت سیستان و بلوچستان ایران هم فاصله کمی دارد. در برنامه روز گذشته انعکاس به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندیم که مقام‌های اداره صحت عامه ولایت هرات افغانستان از ورود نخستین محموله اکسیژن وارداتی از ایران به این ولایت خبر دادند. عبدالحکیم تمنا رئیس اداره صحت عامه هرات گفت که نخستین تانکر اکسیژن روز شنبه 29 جوزا از شهر مشهد به هرات رسید. دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هم در کنفرانس خبری که روز گذشته داشت به این موضوع اشاره کرد.
خبر خوش شدی که بر مردم خود دارم ایست که به اساس توافقی بین ریاست صحت عامه هرات و دانشگاه مشهد در کشور ایران صورت گرفته. هفته 40 تن گاز مایع به ولایت هرات انتقال میشه. اولین تانکرایش به هرات رسید و خوشبختانه شفاخانه کوی 19 هرات و سعی میکنه ولایت حوزوی را از طریق از اونا اکمال کنه. از میان 3500 بالون که نهایتا از کشور ایران خریداری شد، 900 بالونش به مرز دوغارون رسیده بود به دلیل معضل ناامنی و بعدن روز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران متوقف بود. رسیده امیدوار هستیم که به ولایت هرات و بعد از او به ولایتی که زیادترین نیاز داره انتقال شد. و این پروسه هر روز انتقالش ادامه داره و در 3 تا 4 روز 3500 بالون وارد افغانستان خواهد شد.
آقای مجروح در بخش دیگه از سخنان خودش در مورد افزایش شیوع ویروس کرونا و آمار مبتلایان و فوتی ها و همچنان تلاش وزارت صحت عامه افغانستان برای افزایش بسترهای بیمارستانی صحبت کرد.
آنچنان که رسانه‌های محترم مردم ماده جریان است، تهدید کرونا همچنان پابرجاست. به دلایل مختلف مشمول رویه اجتماعی، نوعیت تغییر یافته ویروس و سلوک جستجوی خدمات صحی که در سطح جامعه نگبختانه تغییر یافته و اعتماد اجتماعی نسبت به مراکز صحی بیشتر شده، هم حضور بیمارا در شفاخانه رو به افزایش هست و هم انتشار ویروس متاسفانه همچنان در افغانستان در حال گسترش. آمار وزارت صحت عامه نشان میده که موجه ضمن نزدیک در ولایتی که در ابتدای پاندمی موج سوم شدت و سرعت داشت در ولایات مرکزی و ولایت غربی افغانستان و یک تعداد معدود ولایت جنوبی که قبلا در شروع موج زیاد آسیب پذیر نبودند در حال انتشار هست. یعنی ما به مرحله رسیدیم که افغانستان به صورت کل با عین خشم و سرعت انتشار ویروس کرونا مواجه هست. در شروع موج ما اهتمامات ما بیشتر متمرکز بر ولایات خاص مثل ولایت ننگرهار، ولایت کابل، ولایت لغمان و یک تعداد مثل ولایت مزار و قندهار بود، ولی حال انتشار ویروس تمام افغانستان را تحت پوشش قرار داده. سرعت انتشار ویروس بیشتر شده، میزان مرگ و میر به مراتب بیشتر افزایش یافته، یعنی واقعات در موج سوم به مراتب وخیمتر هست، نیاز به اکسیژن بیماران بیشتر هست و میزان اشغال بستر در تمام ولایت افزایش یافته. ما آنچنان که بر شما وعده داده بودیم ظرفیت بستر را در 34 ولایت افغانستان ما ظرفیت افزایش دو برابریش در آن واحد داشتیم و نیکبختانه در تمام ولایت ظرفیت بستر ما دو برابر شده، هم از دید پرسنل هم از دید وسایل طبی و مواد مصرفی. شفاخانه کرونا ما تجهیز آماده ارزی خدمات هست، اما تقاضا به حدی است، مراجعه بیماران به حدی است که با وجود از اینکه ما به صورت بسیار سریع میزان بستر را دو برابر کردیم، افزایش دادیم، ولی هنوز هم یک تکافوی بستر نمودن تمام بیمارایی را که نیازمند بستر شدن در شفاخانه است نمی کنه. به این منظور در سطح 34 ولایت افغانستان ما تدبیر افزایش هنوز هم بیشتر بستر را روی دست گرفتیم. یک مثالش در کابل، ما در کنار از اینکه شفاخانه افغان جاپان را به 150 بستر با تمام تجهیزاتش وسعت دادیم، شفاخانه جنا، شفاخانه قصبه و اخیرا شفاخانه دوستی افغان اندونزیا افتتاح شد و فعلا مملو از مریض هست. در کابل در کنار از او برای یک تعداد بیمارایی که در کنار بیماری کرونا از امراض شدید جراحی، ارتوپیدی و داخله رنج میبرند، در شفاخانه وزیر اکبر خان هم بخش ویژه را با تعداد بستر محدود افتتاح میکنیم.
دکتر وحید مجروح بود، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه پاکستان با طرف‌های جنگ افغانستان هشدار داد اگر توافقی برای رسیدن به صلح به دست نیاید، جنگ داخلی دیگری مثل دهه 90 این کشور را در بر خواهد گرفت. شاه محمود قریشی در گفتگوی ویژه خبری با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه خشونت و جنگ در افغانستان، انعطاف پذیری رهبران این کشور در روند گفتگوهای صلح خواستار شد. وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد راهکار پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده و اونا میخواهند که صلح و ثبات در افغانستان تأمین شود و افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات برای پاکستان اهمیت دارد. قریشی با اشاره به اختلافات مرزی بین پاکستان و افغانستان گفت مرز دیورند بین دو کشور یک مرز بین المللی است و از دولت افغانستان میخواهیم آن را به رسمیت بشناسد و دیگر لازم نیست روی آن گفتگو شود. وزیر خارجه پاکستان همچنین با تایید ارتباط این کشور با گروه طالبان به ویژه نمایندگان سیاسیش حضور رهبران طالبان و مراکز آموزشی اونا در خاک پاکستان رد کرد و گفت که رهبران طالبان در افغانستان هستند. قریشی گفت پاکستان خواهان یک افغانستان مستقل، صلح‌آمیز و دموکراتیک است، اما پاکستان مسئول مشکلات در این کشور نیست. تماس ما با محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان برقرار هست و میخوایم که در رابطه با این موضوع و خبری که تقدیم شما عزیزان شنونده شد با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مختاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی شما و همه شنوندگان برنامه خوبتان عرض احترام و سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب من خبری را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس. وزیر خارجه پاکستان گفته که اگر توافقی برای رسیدن به صلح در افغانستان به دست نیاید، جنگ داخلی دیگه مثل دهه 90 میلادی این کشور را در بر میگیره. با توجه به نفوذ پاکستان بر طالبان و حملات گسترده‌ای که اخیراً از سوی این گروه شاهد هستیم، آیا میشه ایران نوعی تهدید از ناحیه پاکستان تلقی کرد؟
بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید، سالهاست که ما از دست همسایه جنوبی به عذابیم و مملکت ما در میان خون و آتش میتپه و زیربناهای کشور به کلی ویران شده و تلفات خب میلیونی تقدیم شده. با کمال تأسف یک امری کاملا واضح و روشن هم هست، تا دولت افغانستان با دولت پاکستان بر سر مسائلی که دارن به تفاهم و توافق لازم دست پیدا نکنن و نرسن، طبعا این وضعیت رو به وخامت خواهد رفت. ما همکنون نشانه های دهه 70 را ما کم کم احساس میکنیم. وضعیت به گونه ای در حال پیشرفته که کنترل از دست حکومت فعلی در حال خارج شدن است و اگر ولایت ها در دست طالبان سقوط بکنن، وضعیت به همین روالی که در حال پیشروی است پیش برده شود، طبیعی است که شالوده حکومت ممکن از هم بپاشه و در اون صورته که همون دوره دهه 70 و جنگ های داخلی و تنظیمی و کشتار بیرحمانه در میان خود مردم افغانستان ادامه پیدا کنه و طبیعی است که در اینجا نقش پاکستان نقش کلیدی و نقش حیاتی و اساسی هست. به دلیل اینکه پایه ها و پایگاه های طالبان و مخالفین، چی طالب چی داعش چی هر گروه تروریستی دیگه ای که هستن، اینا در درون خاک پاکستان از طرف پاکستانی ها مورد حمایت قرار میگیره. افراد و عناصرشان در اونجا آموزش های لازم را میبینه، در مکاتب و مدارس دینی پاکستان کاملا در اختیار طالب ها هستن. پدر طالب ها که در واقع تفکر طالبانی را برای اونها تزریق میکنه و با اونها میفهمانه و میقبولانه که دروازه های بهش پشت مرزهای افغانستان یا پشت دروازه های کابل قرار گرفته، طبیعی است که پاکستان این نقش را داره.
بله.
و تا پاکستانی ها تصمیم به اعاده یک صلح در افغانستان نگیره یا دولت افغانستان با آنها به یک تفاهم لازم نرسه، یقینا این روند یک روند وحشتناک ادامه خواهد پیدا کرد و طبیعی است که حرف هایی که وزیر خارجه پاکستان میزنه اینها یک حرف سیاسی عادی نیست، بلکه یک تهدید واقعی هست که ما عملا مشاهده میکنیم. آثار و پیامدهای او را سالهاست که ما تجربه میکنیم.
بله. حرف دیگه ای که وزیر امور خارجه پاکستان گفته ای بوده که رهبران افغانستان انعطاف بیشتری از خودشان نشان بدن. معنای این انعطاف پذیری چی است؟ چقدر میشه با طالبان بیشتر از اون امتیازی که داده شده امتیاز داده شوه؟
خب در اینجا دو مسئله است. یک وقت اگر اینها بحث انعطاف پذیری بیشتر تقاضا میکنن، معنیش اینه که کلا حکومت رو در اختیار طالب قرار بدن، یعنی از این بیشتر دیگه معنا و مفهومش همینه. به دلیل اینکه در طول همین مدت هم دولت عملیات ها را متوقف کرد، عملیات های شبانه متوقف شد، سنگرها یکی پس از دیگری در اختیار طالب قرار میگیره، اولسوالی ها یکی پس از دیگری در اختیار طالبان گذاشته میشه، به بهانه های عقب نشینه های تاکتیکی تمام امکانات و تجهیزات ثقیله و خفیفه اردوی افغانستان در اختیار نیروهای طالب گذاشته میشه. این انعطافی بیشتر از این معنا و مفهومش اینه که مراکز ولایات هم در اختیار طالبا قرار بگیره و اساسا ارگ کلا در اختیار طالبا قرار بگیره و حکومت اونها پذیرفته بشود. این یک طرف قضیه است و یک زاویه بحث هست که چرا پاکستانی ها همچی توقعی داره. به دلیل که پاکستانی ها سرمایه گذاری کرده روی طالبا و میخواه حکومت طالبا که تحت امر اونهای و گوش به فرمان اونهای با وجود طالبا دیگه مرز بین پاکستان و بین افغانستان معنا و مفهوم نخواهد داشت، بلکه افغانستان هم میشه یکی از ایالتهای پاکستان. خود طبعا پاکستانی ها همیره میخواد و این روند به همین شکل که ادامه پیدا کنه، خب معنا و مفهومش همینه که با پاکستانی ها طالب ها را میخوان به عریکه قدرت برسانن و از طریق طالب ها سیاست های خودشون را دنبال بکنه و افغانستان را کنترل بکنه. اما بحث دیگه ای که وجود داره، چرا پاکستان یک همچین ایده ای را دنبال میکنه؟ پاکستان اصل دردش چیه؟ اصل مشکلش با افغانستان چیه؟ هیچگاه متاسفانه حکومتگران افغانستان حاضر نشدن بیان پای دردهای اصلی و خواسته های اصلی پاکستانی ها بنشینه صحبت بکنه و تمکین بکنه، که در این صورت طبعا تا خواسته های اصلی پاکستانی ها برآورده نشه، طبعا پاکستانی ها دست از حمایت طالبان بر نمی داره و این روند همچنان ادامه داره که ما عملا می بینیم که به چه سمت سو در حرکت.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما و شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشیم. تشکر جناب آقای سروری.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. رئیس جمهوری سابق افغانستان گفت آمریکا برای مقابله با افراط‌گرایی و برقراری ثبات به افغانستان آمد و بعد از 20 سال در پی شکست در تحقق این دو هدف کشور را ترک خواهد کرد. حامد کرزی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت جامعه جهانی 20 سال پیش با این هدف مشخص، یعنی مقابله با افراط‌گرایی و برقراری ثبات به افغانستان آمد، اما افراط‌گرایی امروز همچنان در بالاترین سطح قرار دارد. از این رو اونا شکست خوردن و میراث اونا ملتی است که جنگ اونا را نابود کرده و این ننگ و فاجعه است. کرزی افزود تمام شکست‌های ما را به عنوان یک افغانستانی درک می‌کنیم، اما درباره قدرت‌های بزرگی که برای این هدف به اینجا آمدند چه؟ الان ما را در کجا ترک می‌کنند؟ سوالم را این گونه پاسخ می‌دهم: در ننگ و فاجعه کامل. یه خبر دیگه این که همزمان با تشدید حملات گروه طالبان به مناطق مختلف افغانستان، صدها نفر از ساکنان ولایت پروان برای مقابله با این گروه بسیج شدند. قرار است این نیروها در دره غربند ولایت پروان با اعضای گروه طالبان مقابله بکنند. فضل‌الدین عیار والی پروان گفت همکنون 500 نفر برای مقابله با طالبان در این ولایت بسیج شدند که این تعداد در حال افزایش است. اما از خبرهای سیاسی امنیتی که بگذریم، خب این فصل برداشت محصولات باقی است و افغانستان هم محصولات باقی با کیفیت و ارگانیک خوبی داره. در همین رابطه همکار ما ذبیح الله قریشی گفتگو کرده با فیاض احمد سیار، کارشناس اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی در مورد وضعیت تولید محصولات باقی و زراعی در افغانستان پرسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتان. طور که از میدیا و از بعض موضوعات که از طریق وزارت محترم زراعت آبیاری ما میشنویم، در خصوص بعض تولیدات زراعتی ما خوشبختانه ما یک قسمت تولیدات داریم که نسبت به سال گذشته اصلا حاصلات بیشترن به یقین محترم و از آرین محترم برداشت میکنن. که به نمون بیشتر در این موضوعات خصوص مثلا میوه‌جات و موضوعات قسمت غلبا و این چیزا به نظر میرسن. ولی یک قسمت از اراضی افغانستان متاسفانه بیشتر آسیب پذیر است که بازو موضوعات مربوط به خشکسالی یا را تجربه میکنن که به اون قسمت کنان چیزی قابل چشمگیر و ملاحظه نمیرسن. چون افغانستان کشور زراعتی است و بیشتر بارندگی های موسمی زمستان و یا خصوصا در فصل سرما اگر بیشتر بارندگی باشن ما بیشتر حاصلات نداشته باشیم و حاصلات بیشتر نه تنها که تولیدات داخلی باعث برفروشدن تقاضای داخلی میشه، بلکه یک قسمت به صادرات هم میانجامه. یعنی ما مازار تولیدات خوده چون تولیدات زراعتی میباشه جای نداریم که ما او را انبار بشتا استور کنیم، مجبور میشیم پوره صادرات کنیم. از او خاطر است که به این قسمت نیاز به این داره که ما این قسمت صادرات داریم و خوشبختانه در قسمت بدست آوردن اسعار خارجی و در قسمت بیلانس تجارت ما توصیلات مثبت میمشته باشیم.
شما به موضوع مهم اشاره کردین، اما انگام میوه افغانستان یعنی وقتی که حاصلات را برمیدارن اکثرا درهای بیرونی بروی افغانستان بویژه دروازه های شرقی و غربی بسته میشه. چه باید شود تا بیشتر از این مردم دیگه آسیب نبینه از این را گذاره؟
دو راهکار وجود داره. یکی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت تجارت و کارخانه تجارت از طریق مراجع رسمی کار کنند و بتانند که در این قسمت معضلاتی که پیش میاد از طریق ارگانهای رسمی بین دو کشور وزارت تجارت و ارگانهای تجارتی یا پیش ببرند. دوم موضوع برمیگرده به اصل زائرین محترم که محصولات خود مطابق به نیازها و مطابق به خواستهای جامعه جهانی که دولت دارند به صادرات یا به اونی عیان شده. متاسفانه بعضا به یقین ما تعداد محصولاتشان موفق میباشه، ولی در تولیدات اجناد بعض امروز روز بروز کشورها کوشش میکنند که زراعت هم میکانیزه بسازن و محصولات بیشتر بردارن و مطابق به خواست خود و مطابق به ضرورت خود، چون بعضا چون افغانستان کشور است که میوه پخته میشه خود خود طبیعی و فصل داره که به میوه تقریبا 90% میوه های ما کاملا طبیعی پخته میشه و این نگهداشت نداره. در یک سوراخ میوه را خام میکنن با توسط مواد کیمیایی یا پخته میکنن و انتقال میدن به کشور دیگه، چون این کشور میوهش طبیعی است و بیشتر مثلا در قسمت غذایش شیرینی از او، در قسمت سایز از او، در قسمت تکلیش از او، در قسمت انتقال از او. اینی چیزی است که اگر ادارات دولتی ما بازارین کمک کنند و آنا را پلنینگ بکنند تا بتوانند مطابق به خواستهای کشورهای همسایه و مطابق به معیارات کشورها در رقابت پیشروی شوند.
گفتگوی بود از همکار ما ذبیح الله قریشی با فیض احمد سیار، کارشناس اقتصادی افغان، در ارتباط با بحث محصولات باقی در افغانستان، محصولات بسیار با کیفیتی که در افغانستان وجود داره اما همون سوء مدیریت هایی که وجود داره باعث میشه که از این محصولات نشه به اندازه کافی استفاده کرد. در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. یک بار دیگه تاکید بکنیم مثل روزهای گذشته که ویروس کرونا به شدت در حال گسترش هست و میتونه که مشکلات بسیار بسیار جدی را ایجاد بکنه. رعایت بکنیم، پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنیم تا دچار مشکل نشویم خود ما و خانواده ما. بسیار سپاس از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید صدای ما را بشنوید، همینطور از طریق فیسبوک و تلگرام و توییتر هم با آپارات هم میتونید ما را پیگیری بفرمایید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، زمینی که باز هم خدمت شما عزیزان ابراز تشکری و امتنان دارم از اینکه با ما همراه بودین تا این لحظه در نشرات صبحگاهی رادیو دری. آخرین برنامه از این نشرات را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان آینه حقیقت. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. دعوت میکنیم بعد از آینه حقیقت با همکاران ما در بخش نمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز و در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم هستیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدن برای رهایی از چشم چرانی چه راههایی را پیشنهاد می کنید؟ برادر محترمی هم در همین باره سوال کردن، گفتن که من دوست دارم که چشم پاک باشم و به کسی نگاه نکنم، اما بعضی از خانم ها با نوع پوششی که دارن باعث می شوند من با آنها نگاه کنم. توصیه شما چیست؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما دوستان عزیزی که پیامک میزنید به این برنامه و منتظر هستید هر روز که سوال خود را بشنوید و پاسخ سوال خود را بگیرید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم. میریم سراغ اولین سوال. سلام عرض میکنیم خدمت شما استاد محمدی. شنونده محترمی پرسیدن برای رهایی از چشم چرانی چه راهی را پیشنهاد میکنید؟ بفرمایید پاسخ این عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته عرض بکنم. نکته اول این که خب چشم و دل با هم رابطه دارن. اول باید دل رو کنترل کرد تا بعد چشم کنترل بشه. اگر انسان نگاه کنه دلش متاثر میشه، اگه دلش چیزی بگذره چشم میره دنبالش. این ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، و هر آنچه دل کند دیده میده دنبالش. دل رو باید اول کنترل کرد. بنابراین نباید داستان مهیج خون، نباید فیلم نمیدونم چی دید، نباید فکر چنین چنان کرد و دل رو کنترل بکنیم. وقتی دل کنترل شد، خود خود چشم هم کنترل خواهد شد. حالا این که من عرض کردم در روایت ما هست، حسن علی علیه السلام فرمایند العین و برید القلب. چشم از خونم که پیک دله، پستچی دله. برید معنی پستچیه. چشم انسان در واقع پستچی و همون پیک دله. از اون طرف القلب و مصحف البصر، باز از اون طرف هم در واقع دل میشه کتاب و نامه چشم. دل که فکر میکنه این خودش میشه کتابی که چشم از این کتاب میخونه میره جلو. اینم جالب. القلب و مصحف البصر، دل کتاب چشم، این دوتا رو باید با هم نگاه کرد. خب یکی از راه‌هایی که میشه انسان نگاه و کنترل کنه اینه که اون آیات و روایاتی که راجع به کنترل نگاه هست، اینها رو ما جلو دستمون داشته باشیم، هر از گاهی بخونیم تا انگیزه ما قوی بشه، در نتیجه کنترل کنیم. این آیه کریمه که میفرماید که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. جالب بشه، یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. اگر میخواید که دامنتون رو حفظ کنید، بس چیکار کنید؟ به مؤمنین، پیامبر به مؤمنین بگو چشم از گناه فرو بندند و یحفظوا فروجهم، تا بتونن دامنشون رو حفظ کنن. ذالک از کالهم، این اونها رو پاکتر نگه میداره، بیشتر در پاکیشون مؤثر هست. ان الله خبیر به ما یصنعون. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. به زنهای مؤمن هم بگو نگاهشون رو حفظ کنن، نگاهشون رو فرو ببندن، به نامحرم نگاه نکنن و دامنهاشون پاک حفظ کنن و زینتهاشون رو آشکار نکنن. نسبت به مرد دیگه نداره که زینتهاشون آشکار نکنن، چون مرد نه زینتی داره نه جاذبه‌ای داره، ولی اونجا نگفت که مردها مثلا چی آشکار کنن. به عبارت دیگه نسبت به خانمها دو تا دستور داریم: یک، نگاه نکردن. دو، تحفظ خودشون. نسبت به آقایون فقط یک دستور داریم، اون چیه؟ نگاه نکردن. خب این آیه خیلی راحت، خیلی سریع از کنم که مطلب رو روشن میکنه. از اون طرف چشم در واقع یک دامیست برای شیطان. قرض کردم این حدیثیست از مولا امیر میفرمون العیون و مساعد و شیطان. چشم ها در واقع دام های شیطان هستن. خب انسان باید چشم رو کنترل بکنه. این چشمی که بخواد کنترل نشه یک دامیست برای شیطان. امام صادق فرمودن نگاه به نامحرم تیر مسموم است از تیرهای شیطان که بر قلب انسان می نشینه. خب انسان باید چشم رو کنترل کنه. باز امام صادق علیه السلام فرمودن کم من نظرتن اورثت حسرتن طویله. چه بسیار نگاهی که یک نگاه کوتاه به دنبالش حسرتهای طولانی خواهد داشت. این گونه روایت خیلی زیاده. اینها باید دم دست انسان باشه، نگاه کنه هر از گاهی. از اون طرف پیامبر فرمودن غضوا ابصارکم ترون العجایب. چشماتون رو بپوشونید، عجایبی خواهید دید. چشم رو ببند، از طریق دل شگفتی هایی در نظام عالم خواهید دید که هرگز هیچ کس نمیتونه شگفتی ها رو ببینه. از اون طرف لکل عضو من ابن آدم حظ من الزنا العین و زناها النظر، هر عضوی از اعضای بدن انسان یک نوع زنا براش متصور هست. زنای چشم چیه؟ همون نگاه کردن، خودون نگاه میشه زنای چشم. و باز پیامبر فرمودن من ملع عینه من حرامن ملع الله عینه یوم القیامه من النار الا یتوب و یرجع، هر کس چشمش از حرام پر کنه خدا هم در قیامت این چشم از آتش پر خواهد کرد مگر اینکه توبه کنه و برگرده. خب این رو باید خیلی زیاد هست که کردم که اگه دم دست انسان باشه و انسان هر از گاهی بیکی از این روایت نگاه بکنه، اگر انسان چشمش به نامحرم افتاد به زمین نگاه کنه چه آثاری داره، به آسمان نگاه کنه چه فوایدی داره، چشمشو ببنده چه فایده‌ای داره. خود این که انسان عرض کنم که چشمو کنترل کنه باعث راحتیش میشه. وقتی انسان به نامحرم نگاه کرد قلبش مشغول میشه، دلش مشغول میشه، دیگه راحتی از دست میده.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، فی الکافی عن الصادق علیه السلام کتب رجل الی ابی ذر، می فرماین یه نفری نامه نوشت به جناب ابی ذر، یا ابا ذر اطرفنی به شیء من العلم، از دانشی معرفتی که داری سخن طرفه‌ای تازه‌ای برای ما بیان کن. فکتب الیه ان العلم کثیر، برای تو میگم و او اینه که انقدر تعلا تسیع الى من تحبه ففعل، اگر بتوانی به کسی که اون رو دوست میداری بدی نکنی این کار رو بکن. یعنی سعی تو این باشد که به کسی که اون رو دوست میداری بدی نکنی. قال فقال له، اون شخص به جناب ابی ذر گفت، حالا بود نوشته مثلا در نامه بعدی، و هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه. خب جناب ابی ذر اینم شد حرف که به کسی که دوست داری بدی نکن. آیا تا حالا دیدی کسی را که کسی را دوست بدارد در این حال به او بدی بکنه؟ این چه حرفیه؟ فقال له، جناب ابی ذر در جواب او فرمود نعم، بله بله دیدیم، نفسک احب الانفس الیک، خود تو محبوب ترین موجودات عالم و انسانهای عالم پیش خودت هستی، خودتو خیلی دوست میداری، از همه بیشتر خودتو دوست میداری. فَإِنْ أَنْتَ عَسَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فَقَدْ عَسَعْتَ إِلَيْهَا، وقتی معصیت میکنی به این محبوب خودت که نفس خودت هست و شخص خودت هست، به این محبوب خودت بدی کردی. پس ببین که میشود انسان چیزی را دوست بدارد و به او بدی بکند، که اون عبارت است از نفس انسان.
بخش حدیث هدایت از برنامه آینه حقیقت تقدیم حضور شما شد. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید. میریم سراغ سوال بعدی. برادر محترمی باز هم درباره همین سوال اول پرسیدن، گفتن من دوست دارم که چشم پاک باشم، اما بعضی از خانم ها با نوع پوششی که دارن باعث می شوند من به آنها نگاه کنم. چه توصیه‌ای دارید تا از شر این گناه خلاص شوم؟ می شنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
واقعا اینها ظلم می کنن به بشریت، این خانم هایی که آرایش می کنن و بدون حجاب مناسب میان، بعد می گه یا تو نگاه نکن، یا می گه که من تو قبر خودم میذارم، تو قبر خودم میذارم. اینا واقعا ظلم میکنن، به خیلی ها ظلم میکنن، چون قلب اونها رو مشغول میکنن، باعث متلاشی شدن خانواده ها میشن، دارن فضای معنوی جامعه رو میکروب آلود میکنن، کشتی جامعه رو دارن سوراخ میکنن. بعد هم میگن که من مثلا فرض کنم یه حجاب اجباری است، قانون دیگه، قانون شرع دیگه، قانون خداست، مثلا قانون یعنی اجبار. حضرت علی علیه السلام فرمودن من قضى طرفه اراح قلبه، هر کس چشم خودش رو پایین بیاندازد و نگاهش رو کنترل کنه دلش آسوده میشه، قلب راحت میشه، اما اگه نگاه به نامحرم کرد چی میشه؟ قلب گرفتار میشه. امام صادق فرمودن ان نظرت سهم من سهام ابلیس مسموم، که عرض کردم من ترک حال الله عز و جل لا لغیره عقبه الله ایمانا یجد طعمه. نگاه به نامحرم تیر از تیرهای مسموم شیطانه، هر کس به خاطر خدا نه به خاطر چیز دیگری این نگاه رو ترک کنه، خداوند به دنبال این ترک نگاه ایمانی بهش خواهد چشان که طعم این ایمان رو خودش حس خواهد کرد، ایمانی که طعمش رو میچشد، چنین ایمانی خدا بهش خواهد داد. که ما با خوندن این آیات و روایات که بعضیش من برای دوستان خوندم نگاهمون رو کنترل بکنیم. مطلب بعد این که ما برای نگاه کردن یک چیزهایی برای در چشم ما مهم و از کنم که جذاب جلوه میکنه، یه تحلیل عقلی داشته باشیم، که اینم کار ساده است. حالا من اشتباه میکنم شما بفرمایید که من حرفمو پس بگیرم. این نگاه کردن مثلا فرض کنید به موی یک زن نامحرم، از لحاظ ماهیت این مو موست، چه فرقی مثلا با اون دم اسب داره؟ از لحاظ ماهیت یه چیز دیگه. اگه مثلا تو ذهن خودش تحلیل کنه، خب من آیا شده که وایسم مثلا به موی دم اسب مدت ها نگاه کنم، یا شده مثلا فرض کنم به پستان یک گاو من وایسم نگاه بکنم، که بگم که خب مثلا فرض کنم خب بدن رنگ، اون چیزی که چشم میبینه رنگ، تمام کار چشم چیه؟ درک رنگ هاست. حالا این رنگ چرا باید برای من انقدر جذاب باشه به اون رنگ ها؟ چون تحلیل کردم که این رنگ جذابه، تحلیل کردم که این خیلی لذت داره. مثلا اگه از اون طرف تحلیل میکردم فرقی نداره که، پس برای چی نگاه کنم؟ این باعث کنترل نگاه میشه. نکته بعد این که اگر واقعا انسان با چشم دل، با چشم بصیرت نگاه بکنه، اون خانم بزک کرده ای که با اون وضعش اومده تو خیابون و مانور عرض کنم که بیهجابی، مانور بد اخلاقی و مانور عرض کنم تجمل منفی را انداخته، با چشم دل، با چشم حقیقت بهش نگاه کنی، واقعا انسان شیطان میبینه، اینو کاملا میبینه. یعنی اگه ازش بپرسن که خب این شیطانی که انقدر ازش بد تعریف میکنن چجوریست، فورا ذهنش میره تو سراغ همون، چون میگه همون نقشی که شیطان داره برای گمراه کردن، برای به گناه کشوندن و چند تا نقطه، همش در این وجود این شخص هم هست. حالا من زن عرض میکنم، مردم فرق نمیکنه، مردی که با اون وضعش یا با رفتارش، با کردارش باعث میشه دیگران گناه کنن، خب این شیطانه. مگه شیطان انس نداریم ما؟ شیاطین و جن و انس داریم دیگه. خب شیطان این کسی که مردم رو گمراه میکنه، مردم رو گناه وادار میکنه، وسوسه به گناه میکنه. اگه انسان دقت کنه میبینه این همون شیطانه. آیا کسی حاضره که بخواد به شیطان نگاه کنه، بهش تبسم کنه، تحویلش بگیره؟ هرگز حاضر نیست. اینم باز نیاز به تحلیل داره، که اگه تحلیل دقیق شده باشه، گفتم نکته بعدی اینه. نکته آخر که عرض میکنم اینه که اگه انسان دل رو تقویت کنه، شهر صد پیدا بکنه، خب گناهش کنترل میکنه، نگاهش کنترل میکنه. ما توصیه‌مون این هست به دوستان عزیز که هر روز بعد از طلوع فجر دست رو قلب بذارن و 70 بار این اسم شریف یا فتاح رو بگن تا انشالله شرح صد پیدا بکنن و در مقابل گناه بتونن، در مقابل این گناه خاص مخصوصا بتونن مقاومت کنن. و این رو هم عرض کنم که دوستان، ما باید از قبلش که در روایت داریم مثلا نباید به قرقاه نزدیک بشه، کسی خواهد گوسفنداش رو در مرز